أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از پایان بحث از شبهه غیر محصوره، آغازی دوباره داشتیم در مورد بحث از یک سری موارد که جناب شیخ گفتن باید بحث کنیم. مورد دوم که باید مورد تحقیق و تدقیق قرار بگیره معنای غیر محصوره. مراد از غیر محصور چیست؟ اونی که میگن شبهه غیر محصوره، مراد از غیر محصور چیه؟ در این زمینه چند نظریه مطرح است. یک، نظریه شهید ثانی شیخ علی میسی و صاحب المدارک. اینجا سه تا نظریه، یعنی این نظریه اوله، این سه نفر قائل به این نظریه هستند. ایشان معتقدند که ملاک غیر محصور نظر عرف است و در تبیین نظر عرف گفتند هرچه شمارشش سخت باشد، تو پرانتز فی عدهی اسرون، هرچه شمارشش سخت باشد غیر محصور است، مانند شبهه یک در هزار. میگن شبهه یک در هزار غیر محصوره چون شمارشش سخته، در شمارشش عسر سختی است. خب اشکال بر نظریه یک، میخوام این نظریه رو رد کنیم. اشکال بر نظریه یک. الف، این که به دنبال معنای عرفی برای عنوان غیر محصور باشیم، در جایی مطرح است که دلیل عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره را اجماع، چه منقول چه محصل، بدانیم. شیخ میگه ببینید، اینا برای معنا کردن شبهه غیر محصور رفتن سراغ معنای غیر محصور، گفتن غیر محصور حقیقی که نمیتونه مراد باشه. غیر محصور یعنی به حصر در نمی آید. اگر این باشه اصلا خیلی نااصلا به وقوع نمیپیونده همچین شبهه‌ای، خصوصا با اون حرفی که شیخ گفت که اگر از مورد ابتلا خارج باشه کلو میشه انجام داد، پس معلوم شد اصلا شبهه محصوره‌ای ما نداره، غیر محصوره‌ای نداریم. اومدن گفتن ها پس غیر محصور چیه؟ به عنوان غیر محصور نگاه. گفتن بریم ببینیم عرف به چی میگه غیر محصور. شیخ میگه این حرف شما در جای مطرحه که دلیل شما بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره اجماع باشه، اجماع باشد. اما اگر مثلا به سراغ اصالت البراءه یا دلیل عسر و حرج بروی، دیگر نباید به سراغ معنای عنوان غیر محصور بروی، بلکه باید بررسی کنی که ملاک عسر و حرج یا اصالت البراءه چه زمانی جاری است، تا همان زمان شبه غیر محصوره تلقی شود. دقت کنید توضیح بدم. ببینید، ما عنوان غیر محصوره که تو روایاتمون نداریم، که تو دلیلی هم که گفتی عسر و حرج عنوان غیر محصوره نداشتیم، که دلیل عسر و حرج میگفت هر جا عسر و حرج باشه، درسته؟ چیزی به عنوان غیر محصوره نداشتیم، که غیر محصوره در واقع تطبیق میخواست بشه، میخواست مورد عسر و حرج بر مورد غیر محصوره تطبیق بشه. بله، اجماع ما داشتیم، تو اجماع منقول یا محصل داشتیم، در شبهه غیر محصوره، یعنی عنوان غیر محصوره موجود بود. وقتی عنوان غیر محصوره موجود باشه، آدم میتونه بره در خونه عرف بگه تو از این عنوان چه میفهمی؟ خدا به من گفته آب بخور. خب آب چی چیه؟ آدم در خونه عرف بگم آب چیه؟ ولی عنوان با شرطی که باشه. اگر دلیل ما بر عدم وجوب احتیاط تو دلیل ما بود در شبهه غیر محصوره، ما میتونستیم بریم سراغ عرف بگیم یا عرف و ما هو شبهت الغیر المحصوره، شبهه غیر محصوره چیه؟ اما اگر آمدیم دلیل عسر و حرج گرفتیم، دیگه نباید بریم بگیم عرف یا عرف شبهه غیر محصوره چیه، ما باید داریم بگیم یا عرف عسر و حرج کجاست، یا بشه وجدان خودمون هر جا عسر و حرج باشه اونجا میشه شبهه غیر محصوره. یا اگر دلیل را اصالت البراءه دونستیم، اصالت البراءه اصلا کاری به غیر محصوره یا محصوره بودن نداره، میگه هر جا تونستی علم اجمالی رو بذاری کنار بشه لا علم هم میام. پس شبهه غیر محصوره اونجاییست که بشه علم اجمالی رو زد کنار، عقل بگه آقا به این ضرر دیگه توجه نکن، اون میشه. اینی که شما رفتید دنبال این که ببینید اصلا عرف چی میگه، در شرایطی که ما عنوان داشته باشیم، تکلیف ما آمده باشه رو عنوان غیر محصور، میریم به دامن عرف یا عرف شبهه غیر محصوره چیه، اون میگه غیر محصور اونیست که شمردنش سخت باشه. اما اگر تو دلیل ما اصلا غیر محصور نبود، بود هر جا عسر و حرج باشد، دیگه اصلا لازم نبود ما به درگاه عرف بریم. اگر تو دلیل ما اونجا بود هرگاه عقل ضرر را کلا ضرر حساب کند، اینجا دیگه لازم نبود ما سراغ عرف بریم. اینی که اساسا شماها رفتید سراغ عرف، این به خاطر این بوده که انگار خیال کردید تو دلیل ما عنوان غیر المحصور وجود داره، رفتید به عرف بگید آقا غیر محصور چیه، عرف هم میگه آقا غیر محصور، ما به غیر محصور حقیقی نمیگیم غیر محصور، هر چیزی که شمردنش سخت باشه بهش میگیم این غیر محصوره، او از حد شمارش خارجه، میگه پولش به شماره در نمیاد، عقلا که به شماره در میاد، تو بانک بری تق 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 میزنم میشمارم، ولی منظور اینه که اینقدر زیاده که بخوای بشمونی سخته. بنابراین اساسا این که بخوای بری در خانه عرف وقتی است که شما عنوان غیر محصور تو دلیلت باشه و عنوان غیر محصور تو دلیل اسر و حرج، تو دلیل اصالت البراءت، تو روایات اصالت الحل کل شیء لك حلال تا تعلم انه حرام، تو اینا وجود نداره. لذا اصلا عرف اینجا نباید بری. بله اگر دلیل اجماع باشه میشه به سراغ عرف رفت. اما چون شیخ دلیل و اجماع قبول داره، این اشکال رو در واقع طبق مبنای کسان دیگه داره وارد میکنه، ولی طبق حرف خود شیخ که دلیل اجماع بود این اشکال وارد نیست. شهید ثانی و اینا میگن بله ما دلیل را اجماع میدانیم. حالا چی؟ پس باید بریم سراغ عرف دیگه ببینیم. ما دلیل را اجماع میدونیم، توی اجماع هم غیر محصوره، عنوان غیر محصوره آمده است، آمده در شبهه غیر محصوره، احتیاط لازم نیست. همین عنوان غیر محصوره اومده، خب این عنوان رو باید بریم از عرف بفهمیم. لذا اشکال اول جناب شیخ بناً بر این که دلیل اجماع باشه وارد نیست. خود شیخ هم گفته اگر دلیل اجماع من اشکال قبوله، شما سربلند بیرون میه، ولی اگر اومدی این حرفو زدی دیگه فردا نیای برای من استدلال به اسر و حرج بکنی. اگر استدلال به اسر و حرج کردی دیگه نباید بری دنبال این که ببین عرف به چی میگه غیر محصور، باید بگی عقلت کجا میگوید اسر و حرج است، همونجا. اشکال دوم به مثالی که ایشان برای شبهه غیر محصوره زده اند داخل در ملاکشان نیست، زیرا هیچ گونه اسری در شمارش هزار وجود ندارد. آقا اینا گفتن یک در هزار میشه شبهه غیر محصوره، چون شمردن هزار تا سخته. کجا شمردن هزار تا سخته؟ عسر بود، عسر. شما میگید عسر این سختی آنچنانی عسری وجود نداره، هزار تا است دیگه. من حالا تو جزوه نوشتم، اینجا ننوشتم به جهتی، نوشتم که خصوصا اگه اجمالی بخوای بشموری، یعنی اینجوری بشموری، میگی این ده 20 30 40 اینا میشه 100، این 100، این 200، این 300. آدم حساب مثلا یه گله رو که میخواد حساب بکنه همینجوری حساب میکنه دیگه. اول مثلا 30 40 تا رو میشمره، همون اندازه رو میبره، این 40، این 80، تو همین 120 میره، با این 160 میره جلو مثلا. خب بنابراین اگر شمردنش سخت نیست، پس اگر شما اومدید ملاک را چی قرار دادید؟ ملاک را گفتید در تبیین نظر و عرف گفتن هر چه شمارشش سخت باشد. شمارش هزار تا که سخت نیست، پس شمارش هزار تا سخت نیست، برای چی مثال زدید به یک در هزار؟ این یک نه. اینا ببینید ما مثال دو جور مثال داریم، یه مثال همین جوری مناقشه درش نیست، یه مثال در اینه که میخوای مشخص بکنی یک در هزاره و فتوا میدی برش، میگه اگر شبه یک در هزار بود این کار انجام بده، که این داره تبیین نظر عرف میکنی، میگی عرف این را میداند. حالا اگر مناقشه در مثال هم باشه، خب در همون حد مناقشه در مثال. دو، نظریه محقق ثانی، ایشان همان سخن نظریه اولا را گفته با اضافه نمودن قیدی. دو نقطه، ایشان فرموده هر چه شمارشش در زمان کوتاه سخت باشد آن شبهه غیر محصوره عرفی است. شبهه غیر محصوره عرفی میدونی چیه؟ اونیست که شمارشش نه سخت باشه، سخت باشه همون قول بالاست، یه در زمان کوتاه اضافه کرده. تبیین نظریه محقق ثانی. محقق ثانی چند تا مطلب داره، ما همه مطالبش رو نقل میکنیم، بعد اون موقع ببینیم اشکال در حرفاش وجود دارد یا وجود ندارد. الف، ایشان فرموده مثال قطعی شبهه غیر محصوره شبهه یک در هزار است. عباراتش شیخ نقل کرده، خواهیم خوند. ایشون میگه مثال قطعی بزنم برای اینکه کجا شبهه غیر محصوره است، اونجایی که یک در هزار باشه. این شبهه، اینو مثال قطعی قرار داده که شبهه شبهه محصوره غیر محصوره باشه. ب، ایشان فرموده اگر جایی تردید شد که شبهه محصوره یا غیر محصوره است، اولا به قلب مراجعه می شود و اگر زن به یک طرف حاصل شد، طبق ون عمل می شود. ایشون گفته اگر ما در مورد یک در 800 شک کردی که آیا اینجا شبهه غیر محصوره است یا غیر محصوره نیست، یک در 900 میگه به قلبت مراجعه بکن، ببین ظنت به چیه. اگر ظنت این است که این شبهه محصوره است، بگو محصوره است. اگر ظنت این است شبهه غیر محصوره است، بگو غیر محصوره است. پس اول به ظنت مراجعه بکن. جیم، ایشان فرموده اگر بعد از مراجعه به قلب شک حاصل شد و هیچ کدوم از دو طرف در واقع ترجیح بر دیگری پیدا نکرد، باید به اصل مراجعه نمود. این جیم رو فردا وقتی خواستیم ردش بکنیم توضیح بیشتری در موردش میدیم. حالا بریم سراغ اشکال بر نظریه دو. اما مفاد الف صحیح نیست، زیرا شیخ اشکال به الف وارد میکنه. ایشون در الف چی گفتن؟ ایشون در الف گفته بودن مثال قطعی شبهه غیر محصوره شبهه یک در هزار است، زیرا این حرف درست نیست. چرا؟ زیرا بسیاری از بزرگان برای تجویز ارتکاب شبهه غیر محصوره به دلیل عسر و حرج ارجاع داده اند. خب چه ربطی داره جناب شیخ؟ میگه اولا بدونید خیلی از بزرگان آمدن گفتن عسر و حرج دلیل دوم، که من شیخ البته ردش کردم، ولی خیلی از بزرگان اومده بودن گفته بودن میدونی چرا در شبهه غیر محصوره اجتناب مطلق و احتیاط لازم نیست؟ به خاطر اینکه عسر و حرج پیش می آید. خب بسیاری از بزرگان برای تجویز ارتکاب شبهه غیر محصوره به دلیل عسر و حرج ارجاع دادند، و این در حالی است که در بسیاری از موارد در شبهه غیر محصوره عسر و حرجی نیست. در بسیاری از موارد که شبهه غیر محصور هست، در احتیاط و ترک جمعی اطراف عسر و حرج وجود ندارد. مثلا خیلی مثال خوبی میزنه جناب شیخ، میگه ببینید شما وارد این خونه میشی، خونه من همینجاست، اون گوشه میشه آشپزخونش، این گوشه هم میشه دستشوییش، اینجا هم میشه حالش، اینجا هم کمد. خواهش همونش هم به شما برسه چند میلیون تومن کاسبی. خب بنده الان شک دارم، شیخ مثال میزنه میگه یه خونه ای باشه 25 ذراع اینقدر، مثلا اینجا هم اون اتاقایی که گفتم، اگر شما شک داشته باشی که به اندازه یه جای مهر مثلا اینقدر توی این فضا نجس باشه، رابطه اینا میشه 1 در 1000، جی 1000، 1000 این اتاق میشه نجس. خوب دقت کن، خیلی مثال جالبیه. شیخ میگه خب چه عسر و حرجیه من احتیاط کنم، پا میرم بیرون خونه نماز میخونم. شما دارید میگید عسر و حرج است و خداوند عسر و حرج را برداشته. بنده الان یه شبهه 1000 تو این اتاق دارم، خب چه عسر و حرجیه؟ اگر اصرار کنی بگی نه، نکته قشنگش اینجاست، اصرار کنی بگی نه، اینی که منو مجبور کنی از خونه باشم برم بیرون نماز بخونم، این عسر و حرجه، بالاترین عسر و حرجه. شیخ میگه خب من مثال عوض میکنم، به جایی که شک داشته باشی در یه جای مهر، شک داشته باش در نجس بودن 1 ذراع، شبهه میشه 1/25، اینجا میشه شبهه محصوره. علما میگن احتیاط لازمه، باید بری بیرون نماز بخونی، چطور اونجا عسر و حرجی نیست؟ هر دو عمل اینه که بنده شک دارم نسبت به نجاست یه تیکه از خونه، تو 1/25 میگید عسر و حرج نیست باشو برو بیرون نماز بخون، تو 1 در 1000 میگید عسر و حرج باشو برو بیرون نماز بخون. عسر و حرجی که هست تو بیرون رفتن نماز خوندن منه، اگه اونجا عسر و حرج نیست خب اونجا عسر و حرج نیست، چه عسر و حرجیه؟ پس ممکنه یه جایی شبهه 1 در 1000 باشه ولی عسر و حرجی در کار نباشه، عسر و حرج زیادتر از حدی. من اگر شک داشته باشم 1 ذراع نجسه، شبهه میشه شبهه محصوره، باید برم بیرون خونه نماز بخونم. اگر شک داشته باشم یه جای مهر نجسه، شبهه میشه شبهه غیر محصوره، شما میگید باید تو خونه نماز بخونم، چون عسر و حرج کجا عسر و حرج؟ بنده یه وقت شک دارم اینقدر اینجا نجسه، یه وقت شک دارم اینقدر اینجا نجسه، بالاخره فرقی نمیکنه در اینکه من برم بیرون نماز بخونم، عسر و حرجش فرقی نمیکنه. بله ممکنه حالا تو گوسفند بگی که اگر که 2 تا گوسفند باشه عسر و حرج نیست، آدم 1 میلیون 2 میلیون ضرر میکنه برای کسی که حالا بعضش خوب. اما اگر 1000 تا گوسفند باشه میکشه سر به فلک، 1 میلیارد ضرر میکنه، 2 میلیارد ضرر میکنه، اونجا ممکنه بگی عسر و حرجه. ولی اینطوری نیست که هر جا شبهه 1 در 1000 باشد عسر و حرج میآید. و خیلی از علما اومدن به عسر و حرج ارجاع دادن، گفتن دلیل ما عسر و حرجه. البته این اشکالم جناب شیخ شما نمیتونید وارد کنی، باید اینکه شما دلیل عسر و حرج را جاری ندانستی. لذا اینو ایشون طبق مبنای بعض میاد میگه، میگه خلاصه این حرف طبق مبنای بعضی درست نیست، اما مفاد به صحیح نیست. مفاد به گفت اگر تردید شد 1 در 800 چی؟ شما گفت 1 در 1000 که یقینا غیر محصور است، اگه شد 1 در 800 شک کردی، میگه به قلبت مراجعه کن، اگه زن پیدا کردی نسبت به این که محصور است بگو محصور است، اگر زن پیدا کردی نسبت به این که غیر محصور است بگو غیر محصور است. اما مفاد به صحیح نیست، زیرا باید در جای خود بحث شود. که آیا چون این زنی که دلیلی بر حجیتش نیست حجت است یا نه، و چرا به زن فقیه اعتنا شده در اینجا. شیخ میگه اینم مورد بحثه، مورد تأمله، یا بهتره بنویسیم اما مفاد به صحیح نیست، بنویسیم مفاد اما مفاد به محل تأمل است. زیرا باید بحث کنیم آیا مطلق زنون حجته که اگر من یه زن پیدا کنم بگم حجت، نه، یا زن باید زن نیه باشه که حجت باشه. اینجا دلیلی نداریم بر حجیت زن فقیه نسبت به اینکه شبه محصور است یا غیر محصوره. چرا زنش را حجیت به زن دادید، گفتید هرچی زنش بود درسته؟ این دلیلی برش نیست. این کل مطلب تا اینجا. ببینید عبارتتون رو. آره دیگه، مثلا همینه دیگه، خودتون با بیان خودتون بنویسید. حالا تو عبارت هم هست، اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیر المحصور. اومدن بیان بیان کنن میدن ضابطه محصور چی، محصور چیست، غیر محصور چیست. سوالی که دو نفر دیروز پرسیدن، من گفتم فردا. فعن شهید و المحقق ثانیین و المیسی و صاحب المدارک. من محقق ثانی رو حذف کردم از اینجا، چون محقق ثانی نظریه داره اضافه بر این نظریه است، نظریهش نظریه دومه و شیخ هم بعدن میاره، لذا اشکالی نیست، تو جزوه من حذفش کردم دیگه. گفتم نظریه اول، نظریه شهید ثانی، شیخ علی میسی و صاحب مدارکه. با پاورقتون هم جالبه دیگه، نوشته میسی در دست نیست. خب شیخ پس از کجا نقل کرده؟ از همونی که همیشه نقل میکنه دیگه، مفتاح الکرامه. شیخ همیشه از مفتاح الکرامه نقل. ان المرجع فیه الى العرف، مرجع در ضابط به سوی عرف است. میخوای ضابطه یا در محصور یا در غیر محصور، ضابط عرفه. اگر میخوای بفهمی باید مراجعه به عرف داشته باشی. فهوه، خب، و در تبیین عرف گفتند که فهوه ما کان غیر محصور فی العاده، غیر محصور اون چیزی است که غیر محصور است در عرف، در عادت، یعنی نه عقل، اینجا عادت در مقابل عقله، غیر محصور عقلی، یعنی قابل هست، مثل خدا، خدا غیر محصوره، بی نهایت، غیر معدوده. ولی این چیزا که قطعا مراد نیست، که شبه غیر محصول اینا مراد نیست، بلکه به معنا انهو یعصر و عدو یا یعصر عدو، یعنی سخت است شمارشش. لا ممتنع عدو، نه اونی که شمارشش ممتنعه، اونی که ممتنعه نه، اونی که سخت شمارشش. پس نظریه اول میگم اونی که شمارشش عسری باشه، فی عدهی عسرون حتی اول. لان خب میگه که خب چرا اونی که امتناع داشته باشد عدش مراد نیست؟ میگه به خاطر این که لان کل ما یوجد من الاعداد قابل للعد و الحصر، هر عددی بگی قابل حد عد و حصر دیگه، پس این نمیتونه مراد باشه، مراد شبهه ایست که شمارشش سخت باشه. و فیه اشکال بر نظریه یک، مضافاً الی انه انما یتجه اذا کان الاعتماد فی عدم وجوب الاجتناب علی الاجماع المنقول علی جواز الارتکاب فی غیر المحصور او علی تحصیل الاجماع من اتفاق به من عبر به هذه العباره الکاشف عن اناطه الحکم فی کلام المعصوم بها. تموم شد. این اشکال الالف باید ضمیرها رو درست برگردونیم و مهمتر جار و مجرورها رو درست برگردونیم عبارت معلوم میشه. مضافاً الا این که این ضابط انهو این ضابط انما یتجه و این ضابط یعنی وجه داره درسته اگر باشد اعتماد در عدم وجوب اجتناب. اعتماد در عدم وجوب اجتناب دلیل ما بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره اعتماد ما بر چی باشه؟ علا جار مجرور متعلق به اعتماد، دلیل ما و اعتماد ما بر اجماع منقول باشه. حالا من تو نوشتم اجماع باشد چه منقول چه محصل، شیخ هم همینو میگه، میگه اجماع علا اجماع منقول او علایی که خط پایین هست او علا عطو بر ای علاست، یعنی اعتماد ما باشه یا بر اجماع منقول یا بر تحصیل اجماع، یعنی اجماع محصل اعتماد ما باشد یا بر اجماع منقول. خب اجماع منقول اجماع بر چی؟ علا جار مجرور متعلق به اجماع، بر اجماع منقول باشد. اجماع منقول برای چی؟ بر چی؟ اجماع منقول بر جواز ارتکاب در غیر محصور، این عنوان غیر محصور تو اجماع منقول اومده. یا بر اجماع محصل باشه. جناب شیخ یک سوال میکنه، ما با اجماع محصل مگه میشه، مگه میشه تو این مسئله اجماع محصل پیدا کرد؟ همه اقوال علما را دید. شیخ میگه نه، این دقت کنید به دردتون میخوره این بحث، ایناست که از این ور و اون ور مکاسب و رسال کسی که همشو بخونه فقط این نیست که همشو به غیر محصول یاد گرفته، خیلی مطلب به دست میارید. مطلب شیخ میگه بابا اجماع محصل حتما این نیست که شما بری و همه اقوال را ببینی، اجماع محصل این است که در قلبت اطمینان پیدا بکنی که همه فقها همینو میگن، لذا ممکنه تو قول 5 نفر 6 نفر از اکابر بزرگان شیعه را که نگاه بکنی بگی ها پس اجماعیه این نظر، میشه اجماع محصل، این همش میگن اجماع محصل. پس اجماع یا اعتماد بکنیم در حکم به عدم وجوب اجتناب برای این که تحصیل بکنیم اجماع را، از کجا تحصیل بکنیم؟ از اجماع، از اتفاق کسانی که تعبیر کردن به هذه العباره، اون تعبیری که کاشف هست از اناته حکم در کلام معصوم به همین عبارت، این شبهه غیر محصور به کلمه غیر محصور، اتفاق کسانی که تعبیر کردن به این عبارت، به این عبارت یعنی گفتن غیر محصور، عنوان مهمه، عنوان به ما رسیده باید بریم سراغ عرف بگیم عرف از این عنوان چی میفهمه، ولی تو بقیه ادله عنوان به ما نرسیده، گفته عسر و حرج، برای چی برم سراغ عرف؟ باید فکر کنم هر جا عسر و حرج باشه جاری کنم. بله به عبارت میخوره، اناته حکم در کلام از اون به عبارت، عبارت چیه؟ غیر محصور. عبارت چیه؟ غیر محصور. پس این عبارت ارزش پیدا میکنه و اهمیت پیدا میکنه. خب این یک فیه الفشو خوندیم وارد ب میشیم. ب ان تأثر العد غیر متحقق فی ما مثلو بهی لغیر المحصور کل الف مثلا، تأثر این که شمارشش دشوار باشد غیر متحقق است در اون چیزی که مثال زدن به آن چیز برای غیر محصور، مثل هزار، اونها هزار دیگه، یه کل الفو یکی هم مثلو دوباره یه مثلنو، سه تا معنای مثال آورده اینجا. فإن عد الالف یا لا یعد عسرا، اون چیزی بگیم حالا مثلا یه کمی سخته، ولی عسر آقا یه چیزه همچین دهن پر کنیه، عسر فاجعه میمونه آقا، این مسئله فاجعه است، ما فاجعه نیست که، فاجعه باید چیزی باشه که فاجعه باشه. مثلا بریم سراغ نظریه دوم، و رو بما قید المحقق الثانی عسر العدل را به زمان قصیر، یعنی در شمردنش در یک زمان کوتاه سخت باشه. تو اونطور یک دو سه چهار پنج شش خیلی سخته هزار تا شمردن. خب قال، حالا بریم ببینیم عبارتش چی چی هستن. میخوایم الف و ب و جیم رو از تو عبارتش در بیاریم که بعد بتونیم الف و ب و جیم رو رد کنیم دیگه. قال در فواید و شرائع، فی فواید شرائع کما ان حاشیه الارشاد، از حاشیه ارشادش هم نقل شده همین مطلب. بعد ان ذکر که ان غیر المحصور من الحقایق العرفیه، بعد از اینکه گفت آقا غیر محصور از حقایق عرفیه است، نه از حقایق شرعیه نیست که شارع خودش اومده باشه معنا کرده باشه که من میگم نماز منظورم چیه، نه حقایق عرفیه است، گفته هر چه عرف بهش بگه غیر محصور. اول اینو گفته، گفته یک معنای عرفی دارد. بعد الف و ب و جیم تو عبارتش میخوایم پیدا کنیم. اولش بنویس الف، ان طریق ضبطه ان یقال الف لا ریب، مثال قطعی شبهه غیر محصور اینه، لا ریب انه اذا اخذ مرتبتون علیا من مراتب العدد که الف مثلا قطع به انه مما لا یحسر ولا یعد عادتا، اگر اخذ بشود یک مرتبه بسیار بالایی از مراتب عدد مثل هزار که خیلی مرتبه بالایی است، اگر اون حساب بشود قطع پیدا می شود به این که اون مرتبه اون الف از زمره اون چیزهایی است که به حصر در نمی آید و به شمارش در نمی آید. البته نه عقلنا عرفن عادتن، ولی عقلن که به شمارش در می آید. میگه هزار یعنی هزار، از یک تا هزار معلومه، یک دو سه چهار پنج تا، ولی چرا عادت هم به شمارش در نمیاد؟ کدوم شما تا حالا شروع کردید یک تا هزار شمردن؟ لعسر ذلک فی زمان القصیر، در زمان کوتاه سخت آدم هزار تا بشمره، یک دو سه چهار پنج شیش، و زمان قصیر رو آورد داخل کرد. فیوج الطرف ها، این یه طرف قرار داده میشه، پس هزار معلومه دیگه، میبندیم میذاریم یک کناری، اون مسلم است که شبه شبهه غیر محصور است، هیچ رفت کنم. حالا میرم سراغ یه مرتبه پایین تر، و یؤخذ مرتبتون اخرى دنیا، یعنی پایین ترین مرتبه جدا کس سلاسه، سلاسه یا دوتا اسنه، یقطع به انها محصوره، اونم که قطع داریم که این دیگه ستا قطعا محصور است دیگه، دیگه ستا رو که کسی شک نداره که غیر محصور است. خب لسهولت عدها فی زمان الیسر، یک دو سه، اصلا وقتی میخوام بگن یه چیزی خیلی زود آماده میشه میگن یک دو سه، یه چیزی هم اومده بود دستگاه یک دو سه، نه چسب یک دو سه بود، برای چیزی هم تو آشپزخونه و اینا هست بهش میگن دستگاه یک دو سه، یعنی یک دو سه یعنی تا سه بشموری تمومه، تو ما تو عرف هم میگیم تا سه بشموری تمومه، یعنی دیگه خیلی در زمان یسر. خب سه سود و ما بینهما من، حالا بریم سراغ وسطی ها، و ما بینهما یعنی بین اون مرتبه دنیا و مرتبه اولیا، بین این دوتا مرتبه یه سری مرتبه است دیگه، 996 هفت تا مرتبه است. و ما بینهما من الوسائط کل ما جرا مجرى طرف الاول الهقبه، هر کدوم که جاری مجرای طرف اولی باشه یعنی یقین داشته باشه که غیر محصور میره میشسته به اون ور، و کذا ماجرا مجرا طرف ثانی الحقبه، اونی هم که یقین داری مال مرتبه این ولی است میره میشسته به این طرف، هیچ. خب بریم سراغ و ما یعرض فیه شک، اونی که شک درش عارض میشه، شک میفته وسط، یعرض علی القوانین و النظائر، میری سراغ قوانین و نظائرش ببینی عرف چی میگه. و به اینجا به و یراجع فیه القلب، به قلب مراجعه میشود، میای سراغ قلبت، فان غلب علی فان غلب علی زن الهاقه به احد طرفین فذاک، اگر غلبه کرد، اینجا به اینجا شروع میشه به، اگر غلبه کرد بر زن الحاق اون مورد اون مایه روزو فیه شک به عهد دوتا طرف، به زنت عمل میکنی فضا که همون قبوله، به زن عمل میشه. و الا عمل فیه بالاستصحاب الا ان یعلم الناقل، به استصحاب عمل میشه تا ناقل فهمیده بشه، هر چه حکم قبلش بوده رو کش میدی استصحاب بکنی تا نه تا زن پیدا بکنی به یه طرف. اون موقع بله اینم شد جیم، از و الا جیم شروع میشه، عمل بالاستصحاب به اصل عمل میشه. و به هازا بعد دیگه شروع میکنه تعریف کردن، میگه و به هازا ینزب تو کل ما لیس به محصور شرعن فی ابواب طهارت و نکاه و غیره ما. و این چنین با این سخنی که من گفتم که هم تکلیف قطع رو معلوم کردم، هم تکلیف زن رو معلوم کردم، هم تعریف تکلیف شک را معلوم کردم، منضبط میشه، معلوم میشود اون چه که محصور نیست شرعا در ابواب طهارت و نکاح و این حرفا، هر جا تر هر باب فقهی به درد میخوره مسئله. اقول ولی نظر فی ما ذکرهو مجالون، در نظر در اون چه که ذکر کرد مجال هست، یعنی میشه آدم اشکال بکنه. الف و ب و جیم، حالا بریم. اما سخن الف ایشان صحیح نیست. چرا؟ فلان جعل الالف من غیر المحصور، اینی که هزار رو شما غیر محصور قرار بدهی منافن لما عللو عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العسر فی الاجتناب، منافات دارد با اون چه که تعلیل آورده اند همون قائلین، بعض از قائلین، بسیاری از قائلین. برای چی تحلیل آوردن؟ برای اینکه ثابت بکنن عدم وجوب اجتناب را. لما این بهی عللو به، به ضمیر هش میخوره به ما، به هم جار مجرور متعلق به عللو، یعنی به اونده. حالا من اون ما عللو چیه؟ اونی که تحلیل آوردن چیه؟ من بیانیه، من لزوم العسر فلشنابه، یعنی که عسر لازم است در اجتناب. گفتن آقا دلیل ما برای این که اجتناب لازم نیست عسر و حرجه. خب شیخ میگه اصلا عسر و حرج اینجا وجود نداره در خیلی از مواردش، در یک در هزار. فانا اذا فرضنا بیتن 20 ذراعا فی 20 ذراعا، یک بیتی حساب بکنیم 20 در 20. حالا و علما به نجاست جزء یسیر منه، حالا فرض کنید علم پیدا شود به نجاست یه جزء کوچکی از او که یسه و سجود علیه، که میخواییم هم سجده برش بکنیم که صحیح است سجده بر او، خب که نسبت اون جزء الالبیت نسبت الواحد الالالف، تصور کن یک نقطه باریکی را که نسبتش با ساختمون با 20 در 20 یک به هزاره، یه جزء اینقدر مثلا یک در هزار. فایو اسرن فلچتناب ان هذا البيت والصلاه في بيت اخر، چه اسری وجود داره که بگیم نماز نمیشه تو این خونه خوند، باید بری تو یه خونه دیگه نماز بخونی، بری تو مسجد نماز بخونی، چه اسری وجود داره؟ اگر میگی اسره، پس چرا اگر شما شک کردی در یه متر از این خونه میشه محصوره، چون یک به 25 اونجا علما نمیگن اسره، میگن باید احتیاط کن. چطور اگر یک ذرا شک شد میشه عسر؟ کمتر از یک ذرا شد نمیشه عسر. عسر مربوط به اندازه شک نیست، عسر مربوط به عمل منه. و یقینا هم آقا عسر یه چیز شبیه فاجعه است، عسر چیز باید برم بیرون نماز بخونم. ببینید فعیو فرقه، نقطه خیلی شیرینش اینجاست، چه فرقی است بین هازل فرض، اینکه فرض بکنی یه قسمت یسیری از خونه، و بین ان یعلم به نجاست ذراع من او ذراعین، یک به 25 میشد یا یک به در واقع 2/25 تا حالا اگه ذراعش رو ضرب بکنی بیشتر میشه، حالا مهم نیست، مهمش اونه که کوچیک بشه. مما یوجب و حسرش شبه، از اون چیزایی که شبه رو حسر میکنه موجب محصور شدن شبه میشه. چطور ما اگر تا حالا به شما میگفتیم اگر من خانه دارم 25 متر یه مترش نجسه، شما میگفتی شبه شبه محصور است 1/25، نه 2 مترش نجسه، شبه شبه محصور است 1/12. حالا چطور اگر که من اومدم به شما گفتم که یک کف دستش نجسه دیگه شد عسر؟ عسر در بیرون رفتن خونه است، فرقی بین این دوتا نمی کنه. فإن سهولة الاجتناب و عسره لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا قليلا او كثيرا، همین که من تکرار میکنم، سهولت اجتناب و سختی اجتناب منوس نیست، تفاوت نمیکند به اینکه معلوم اجمالی کوچیکه یا بزرگه. عسر در این من نماز برم بیرون بخونم، اگه بیرون رفتن نماز خوندن من عسر نیست دیگه، فرقی نمیکنه شبه محصور باشه یا غیره. اگرم بیرون رفتن من عسره بازم فرقی نمیکنه چه محصور چه غیر محصور. و کذا لو فرزنا، اینم دقت کنید، اوقیتا من الطعام، یه ظرفی از طعام، اگر شما یه برنجی اومد گفته یه دونه یک دونه برنجش نجسه یا غصبیه، خب اینجا میشه غیر محصوره، اینجا میشه عسر و حرج نخوردن این ظرف. و اگر بگی آقا یه قاشقش غصبیه دیگه نخوردنش عسر و حرج نمیشه، باید بذاریش کنار. آقا جون عسر و حرج در فعل من، اگه نخوردن این عسر و حرجی نیست، خب دیگه چه عسر و حرجی؟ محصور و غیر محصور فرقی نمی کن. من شما میگم آقا 1000 تا دونه برنج اینجاست توی دیسه، نخوردن این عسر و حرجه؟ 1 در 1000 بذار کنار، نون بخور. عرفیه، عسر و حرج نیست که. و کذا لو فرضنا اوقیتا من الطعام که تبلغ الف حبه، که اون طعامه 1000 تا حبه باشه یا بالاتر اصلا 2000 تا حبه باشه، که یعلم به نجاسه او غصبیت حبت منها، به نجاست یا غصبیت یه حبهش علم داری. فإن جعل هذا من غير المحصور ينافي تعليل الرخصة في تأثر الاجتناب، اینو بیا بگی این اینم غیر محصوره، این منافات داره به اون دلیلی که تو آوردی، گفته غیر محصور اون چیزی است که سخت باشد ترکش. خب ترکش سخت نیست، بذار کنار، عرف تازه بدتر از میگه، میگه کوف بخوری. اما ثانیاً دلش هم نمیسوزه برات، اما ثانیاً فله خب اشکال دوم، آقا باید در جای خودش صاحب شما گفت اگر شک کردی به زنت عمل کن، اگر تردید بود نگاه کن ببین زن داری نسبت به الحاق، زن کجاش حجته؟ اما ثانیا فله ان زن الفقیه به کون العدد المعین جاریا مجرى المحصور فی سهولت الحصر او مجرى غیرهی لا دلیل علی. پس همانا ظن فقیه به کونه این که عدد معین، مثلا فرض کن 1 در 500 شک دارم، 1 در 100 شک دارم محصور یا غیر محصور، اینی که بگیم ظن اوست، ظن فلان جاری مجرای محصور است در اینکه راحت است این هست یا سخت است، این دیگه دلیلی برش این ظن و این حجیت این ظن لا دلیل علی. شما برای چی رفتی سراغ این ظن؟ سالسن فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.